لحظاتتون پر از عشق و دوست داشتن و مهربانی عزیزان. امیدوارم که دلتون پنجرش رو به حال خوب و زندگی سرسبز باز بشه. برای شمایی که همراه برنامه‌های رادیو ایران هستید، کلی برنامه داریم، یکیش همین مستند پنجره است.
پنجره. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و هموطنان گرامی. از شما دعوت میکنم با برنامه پنجره ما رو همراهی کنید. همونطور که میدونید، پارلمان ها یا مجالس قانونگذاری در نظام های مردم سالار نه تنها رکن اصلی دموکراسی محسوب میشن، بلکه نقش تعیین کننده ای در ریل گذاری توسعه و تصمیم گیری های کلان ملی دارند. بنابراین با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، قراره که در این مجموعه برنامه های سیاسی که از این شبکه پخش خواهد شد با نظام های سیاسی کشورها و پارلمان های اونها و همچنین قوانین انتخاباتیشون آشنا بشیم. امروز در برنامه پنجره به کشوری سفر میکنیم که نامش در ذهن بسیاری از ما مترادف با جنگ‌های طولانی بوده. کشوری که در گذشته جنگ‌های مختلفی رو تجربه کرده، بارها اشغال شده، اما تونسته بر اشغالگرانش غلبه پیدا بکنه. ژاپنی‌ها، فرانسوی‌ها و در نهایت اشغالگری آمریکایی‌ها. بله، درباره ویتنام صحبت میکنیم. کشوری که امروزه چهره دیگری رو از خودش در جهان به نمایش گذاشته. لطفاً ما رو همراهی کنید در برنامه پنجره.
ویتنام تاریخ پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته. از 1860 فرانسویان مداخلات خودشون رو در این منطقه آغاز کردند. دهه‌های بعد سالهای جنگ و اشغالگری و شورش‌های ضد استعماری در این منطقه بود. در سال 1940 ژاپن ویتنام رو اشغال کرد. پس از تسلیم ژاپن، جمهوری دموکراتیک ویتنام با ریاست هوشیمین در هانوی تأسیس شد. فرانسه که در ابتدا جمهوری دموکراتیک ویتنام رو به عنوان یک کشور آزاد داخل هندوچین فرانسه به رسمیت شناخته بود، پس از برخورد میان حکومت هانوی و فرانسویان عملیات نظامی در ویتنام را آغاز کرد. سرانجام در 1954 فرانسویان را در دی ان بی ان فو پس از 55 روز محاصره وادار به تسلیم کرد. در سال 1965 آمریکا نیروهای خود را به کشور ویتنام میفرسته و جنگ مشهور ویتنام شکل میگیره. این جنگ ضررهای زیادی رو به آمریکا وارد میکنه و سرانجام در سال 1973 با شکست مفتزهانه آمریکایی‌ها پایان جنگ اعلام میشه. جمهوری سوسیالیستی ویتنام با مساحت 330,363 کیلومتر مربع در قسمت شرقی شبه جزیره هندوچین در منطقه جنوب شرقی آسیا واقع شده. پایتخت این کشور زیبا شهر هانوی. این کشور جمعیتی بالغ بر 95 میلیون نفر رو در خود جای داده. 80% از این افراد ویتنامی هستند، در حالی که 20% باقی مونده بیش از 50 گروه قومی جداگانه رو تشکیل میدن. از میان بسیاری از زبانهایی که در ویتنام صحبت میشه، ویتنامی، چینی، انگلیسی، فرانسوی و روسی هستند. فرهنگ مردم این کشور یکی از قدیمی ترین فرهنگ های دنیا محسوب میشه. در فرهنگ این کشور بیشتر فرهنگ مشترک با چین دیده میشه. میراث کنفوسیوس در اهمیتی که ویتنامی ها به خانواده میدن مشهوده. در این کشور احترام به سنت ها به طور جدی دیده میشه و بزرگ خاندان در کشور ویتنام احترام زیادی داره. زنان ویتنامی در بسیاری از مشاغل در کنار مردان کار می‌کنند و نقش مهمی در تربیت فرزندان و مدیریت امور مالی خانواده دارند. برنج غذای اصلی مردم ویتنامه. غذاهای ویتنامی عناصری از آشپزی چینی و غذاهای سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا را در خود جای داده. سوپ رشته با آب مرغ یا گوشت گاو از جمله غذاهای قابل توجه ویتنامی هاست. مهمترین تعطیلات ویتنام جشن سال نو معروف به تته. تت زمان جشن، بازدید و تبادل هدایا است. رشد اقتصادی کشور ویتنام در بخش‌های متنوع سریع‌ترین رشد را داشته و چشم‌اندازهای روشن میز برای این کشور گزارش شده. تلاش این کشور برای جذب سرمایه‌گذاران روز به روز بیشتر میشه و دولت این کشور بسیار علاقه‌منده که مسیر برای رشد اقتصادی رو بازتر کنه. ویتنام ششمین اقتصاد بزرگ در آسیای جنوب شرقی و 57مین اقتصاد در جهان از نظر تولید ناخالص داخلیه. ویتنام در بخش کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری هم به رتبه خوبی رسیده و رشد زیادی داشته. این کشور در زمینه محصولات چوبی، برنج، قهوه، ماشین‌آلات اصلی ترین اقلام صادراتی رو به نام خود ثبت کرده. بیشترین صادرات در زمینه پوشاک، کفش و محصولات دریایی به همینطور نفت خام و وسایل الکترونیکی دیده میشه. مؤلفه‌های اقتصادی در کشور ویتنام از سال 1990 تا به امروز مسیر روبه رشدی رو طی کرده، به طوری که امروزه ویتنام ببر اقتصادی آسیا لقب گرفته. امروزه نام ویتنام دیگه مترادف جنگ نیست. ویتنام اکنون یک کشور، یک فرهنگ و یک مرکز تجاریه.
کشور ویتنام در عین داشتن نظام تک حزبی از مجلسی مردم سالار بهره میبره. اما اینکه نقش مجلس در این کشور چگونه تعریف شده و انتخابات پارلمانی در ویتنام چگونه برگزار میشه، موضوع گفتگوی ما با آقای لونگ کوک هوی، سفیر محترم ویتنام در تهرانه.
میهمان یا شاید بهتر باشه بگیم میزبان این برنامه پنجره، جناب آقای لونگ کوک هوی، سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در ایران هستند. آقای سفیر متولد 1963 میلادی در شهر مهدیانگ در ویتنام هستند. ایشون کارشناسی روابط بین الملل دارند و به زبانهای ویتنامی، انگلیسی و لاوسی آشنایی دارند. آقای لونگ کوک هوی متأهل و دارای 3 فرزند هستند. ایشون سالها در سفارتخانه‌های ویتنام در کشورهای لاوس، سوئد و آمریکا هم فعالیت داشتند و سال 2022 به عنوان سفیر فوق‌العاده و نماینده تامل اختیار جمهوری سوسیالیستی ویتنام در تهران حضور دارند.
مستر امبسادور، thank you very much for being with us.
آقای سفیر، خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه انتخاباتی با ما همراه شدید. آقای سفیر، نقش پارلمان در کشور شما چطور تعریف شده و چقدر روی موضوعات مهم در کشور شما تأثیر گذاره؟
بله، مجلس ملی ویتنام بالاترین نهاد مردمی کشور است. بالاترین اختیارات را در جمهوری ویتنام دارد. مجلس ملی اختیارات قانونگذاری و تدوین قانون اساسی را اعمال می کند. درباره مسائل مهم کشور تصمیم می گیرد. نظارت عالی را بر فعالیت های دولت اعمال می کند. بسیاری از وظایف و اختیارات در دست مجلس ملی قرار دارد. من فقط به معدودی از آنها در اینجا برای شما اشاره می کنم. اولین مورد این است که مجلس ملی اقدام به تدوین و اصلاح قانون اساسی می کند. مجلس ملی نظارت عالی را بر تبعیت از قانون اساسی، قوانین و قطعنامه های مجلس ملی اعلام می کند.
Yes. And the second question is the what قوانین انتخاباتی کشور شما برای انتخاب نامزدهای مجلس چطور تعریف شده؟
در نظام انتخاباتی ما یک کمیته دائمی در مجلس ملی وجود دارد که وظیفه‌اش اظهار نظر درباره تعداد اعضای نمایندگان مجلس ملی است و درباره تناسب جمعیتی نمایندگان در کشور و تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس تصمیم می‌گیرد. 4 ویژگی در نظام انتخاباتی ما وجود دارد. اولین ویژگی مردمی بودن آن است. دومین ویژگی برابری است. سومین ویژگی تکثر و 4مین ویژگی استقلال آن است. اجازه دهید توضیح بدهم. مردمی بودن به این معنی است که دولت باید شرایط مطلوبی را برای شهروندان فراهم کند تا آنها بتوانند حق رأی خود را اعمال کنند. دولت باید اطمینان حاصل کند که شهروندان از هر طبقه در جامعه می توانند در انتخابات شرکت کنند. برابری یعنی هر رأی دهنده یک رأی دارد که صرف نظر از جنسیت، جایگاه اجتماعی، قومیتی، دینی و غیره از لحاظ کیفیت با دیگران برابری می کند.
نظارت بر انتخابات یا سازماندهی اون در کشورتون بر عهده چه نهادیه؟
کمیته دائمی در مجلس ملی باید پیشنهاداتی را در مورد تعداد نمایندگان مجلس ملی ارائه کند. تناسب و ترکیب نامزدهای مجلس ملی را مشخص کند. در مورد تناسب، ترکیب و تعداد نامزدهای نمایندگی برای شورای نمایندگان خلق دستورالعمل صادر کند. این مجلس همچنین بر انتخاب نمایندگان مجلس ملی و شورای خلق نظارت می کند و اطمینان می دهد که انتخابات مطابق با اصول دموکراسی، برابری، قانون و در وضعیتی ایمن برگزار می شود.
What's the mechanism سازوکار تایید صلاحیت نامزدها در کشور شما چطوره و چه نهادی مسئولیت این کار رو بر عهده داره؟
مسئولیت این کار بر عهده جبهه میهنی ویتنام است که وظیفه‌اش توصیه درباره انتخاب نامزدها برای مجلس ملی و شورای خلق است. جبهه میهنی ویتنام بر انتخاب نمایندگان مجلس ملی نظارت می‌کند.
ویتنام یک جمهوری سوسیالیستی یا سیستم تک حزبیه. ساختار قدرت سیاسی ویتنام به 3 رکن تقسیم میشه: حزب کمونیست ویتنام، دولت و پارلمان یا شورای ملی این کشور. شورای ملی وظیفه قانونگذاری رو به عهده داره و دارای 500 کرسیه که اعضای اون نیز توسط رأی مردم برای دوره‌های 5 سال انتخاب میشن. شورای ملی بالاترین سطح نمایندگی مردمه، بالاترین ارگان قدرت دولتی جمهوری سوسیالیستی ویتنام. مجلس ملی 3 وظیفه اصلی رو انجام میده: قانونگذاری، تصمیم گیری در مورد مسائل مهم ملی، اعمال نظارت عالی بر تمام فعالیت‌های دولت. در کشور ویتنام شورای ملی وظیفه قانونگذاری رو به عهده داره و به طور کلی دارای 500 کرسیه که اعضای اون توسط رأی مردم برای دوره‌های 5 ساله انتخاب میشن. پارلمان یا مجلس ملی بالاترین نهاد قانون اساسی ویتنام و شعبه قانونگذاری این کشوره. طبق قانون اساسی ویتنام، مجلس بر بسیاری از وظایف سیاسی مهم مانند انتخاب نخست وزیر یا انتخاب قضات دادگاه عالی نظارت دارد. مجلس ملی همچنین قدرت اصلاح قانون اساسی ویتنام را دارد و بنابراین از نظر سیاسی نقش مهمی در این کشور ایفا می کند. مقدمات انتخابات شورای ملی با تدارکات کامل صورت می گیرد.
مدتی پیش از انتخابات شورای ملی انتخابات تشکیل میشه که وظیفه نظارت بر انتخابات و ارائه دستورالعمل‌های لازم برای روند انتخابات رو بر عهده داره. علاوه بر این برای هر یک از 63 استان ویتنام کمیته های انتخاباتی وجود داره که بر انتخابات اعضای شوراهای مردمی نظارت می کنن. نمایندگان مناطق شمال، مرکزی و جنوبی ویتنام باید به تعداد متعادل نماینده داشته باشند. حداقل 18% از نامزدها باید متعلق به یک اقلیت قومی باشند و حداقل 35% از کرسی‌ها باید در اختیار زنان باشه. برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف نیز سهمیه تعیین شده است. وزارتخانه‌های دولت مرکزی مانند اتحادیه‌ها، ارتش یا انجمن کشاورزان نامزدهایی را معرفی می‌کنند. توزیع دقیق از قبل توسط شورای ملی انتخابات تعیین میشه. برای هر حوزه انتخابیه حداکثر 5 نفر برای شوراهای مردمی محلی و حداکثر 3 نماینده برای مجلس شورای ملی میتونن انتخاب بشن. تعداد دقیق اعضای شوراهای مردمی هم به جمعیت هر منطقه و هم به سطح رأی‌دهی بستگی داره.
آی سفیر، از نظر قوانین شما نامزدهای انتخابات پارلمانی در کشور شما چه صلاحیتایی رو باید داشته باشند؟
شرایط نامزدی برای نمایندگان مجلس ملی اینطور است که باید به سرزمین مادری وفادار باشند، به مردم و قانون اساسی وفادار باشند. آنها باید برای اجرای روند اصلاحات به سمت داشتن مردمی ثروتمند، کشوری قوی، دموکراسی، انصاف و تمدن تلاش کنند. آنها باید فقط یک ملیت داشته باشند که همانا ملیت ویتنامی است. آنها باید صلاحیت اخلاقی خوبی داشته باشند، صداقت داشته باشند، درستکار باشند، بی‌طرف باشند و در قانون مداری الگوی دیگران باشند. آنها باید شجاعت داشته باشند و قاطعانه با فساد، کاغذبازی، پارتی بازی و دیگر تخلفات حقوقی مبارزه کنند.
طبق قانون انتخاباتی شما چه کسانی واجد شرایط رأی دادن هستند؟
بله، تمام شهروندان ویتنام در سن 18 سالگی واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند. تمام شهروندانی که حق رأی دارند باید نامشان در فهرست رأی دهندگان ثبت شود تا برگه رأی برایشان صادر شود.
آیا برای نامزدها قانون تبلیغات خاصی وجود داره؟ دوره تبلیغ و نحوه تبلیغ اونها چطوره؟ آیا اساسا قانون در این باره در کشور ویتنام وجود داره؟
البته که وجود دارد. قبل از انتخابات باید کارزار تبلیغاتی برگزار شد. طبق قانونی که ما داریم، کمیسیون ملی انتخابات باید فعالیت‌های مربوط به ارتباطات و تبلیغات انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی را در سراسر کشور مدیریت کند. پس این کمیسیون مسئول برگزاری مبارزات انتخابی و تبلیغاتی نامزد هاست.
اگه نامزد بعد از انتخابات شکایتی درباره برگزاری انتخابات داشته باشه، چطور میتونه اعتراض بکنه و چه کسی یا چه نهادی مسئول رسیدگی بمونه؟
شورای ملی انتخابات مسئول رسیدگی به تمام شکایت‌ها از شکایت رای دهندگان تا نامزدهای انتخابات خواهد بود. روال کار این گونه است که تمام شکایات در خصوص نتایج انتخابات مجلس ملی و شورای مردمی باید طی 5 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به کمیسیون ملی انتخابات فرستاده شود. در ادامه کمیسیون ملی انتخابات باید شکایت ها را طی 30 روز بررسی کند.
میشه لطفا به ما بگید که میانگین مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی در کشور شما چقدره؟
میزان مشارکت مردم در انتخابات در ویتنام خیلی بالاست. در سالهای اخیر فقط در انتخابات پارلمانی میزان مشارکت بیش از 90% بوده است.
خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
من هم از شما تشکر میکنم. سپاسگزارم.
خب به پایان برنامه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا پنجره دیگر بدرود.
فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان. فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان.
مجموعه فرش ابریشم قم و کرک و ابریشم تبریز، 1500 شانه محصول جدید یلدای کبیر کاشان. کیفیت تو نخ ماست.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت تو دی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، درود بر شما، خوش آمدید به نمودار. این برنامه نمودار در دوشنبه 23 بهمن سال 1402 هجری شمسی مطابق با 12 فوریه 2024 میلادی و دوم شعبان 1445 هجری قمری. خدمت شما عرض شود که امروز هم من تنها نیستم، احمد نعیمی اینجا با من هست و بهش سلام و روز بخیر میگم. احمد جان درود بر تو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سعید عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون.
خیلی متشکرم از تو و قدردانی رسانه و رسانه‌ای‌ها رو بابت حضور پرشور شما مردم نازنین ایران در راهپیمایی 22 بهمن به محضرتون اعلام می‌دارم. خیلی خوب، امروز هم در نمودار به موضوعات گوناگونی خواهیم پرداخت که چند تایش رو به اتفاق احمد عزیز با هم مرور خواهیم کرد و توجه خواهیم داشت به خواسته های شما. خیلی پیامک های مختلف داشتیم در مورد ماجرای سهام عدالت و سهام عدالت متوفیان و کسایی که پرداخت نشده سودشون و داستانهایی از این دست که امروز به صورت مفصل این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم که به پاسخی که مد نظر شما عزیزان هست برسیم. تلفن همون 220-486-225-009، سامانه پیامکیمون 30900. آنچه که فکر میکنید باید با ما در میون گذاشته بشه و ما صلاحیت و توان پیگیریش رو داریم، اجازه بدید که ازش مطلع باشیم. با اعلام ساعت 10:25 بریم سراغ سرخط عنوانهایی که امروز در این برنامه خواهید شنید. واحدهای ویلایی مبنای ساخت در نهضت ملی مسکن. تجارت حدود 50 میلیارد دلاری ایران و کشورهای همسایه. هشدار سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان. کاهشی شدن مصرف گاز. تولید بیش از 27 میلیون تن فولاد خام در کشور. اینها عناوین خبرها و رویدادهایی است که به اتفاق احمد عزیز با اونها مواجه خواهیم شد و بهشون خواهیم پرداخت. ساعت 10:25 است. اگر شما تجربه زیسته ای در مورد سهام عدالت دارید، خواهش میکنم برای ما پیامک بفرستید به 3900 یا تلفن کنید به 224-786-225-009 که وقتی میهمان برنامه روی خط میان بتونیم براشون پخش کنیم و براشون بخونیم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی می‌تونیم
بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در بدیم که آخرین قیمت سکه و طلا
در معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
ببینیم اوضاع چگونه است در بازار سکه، ارز و طلا. آقای بزرگشان درود بر شما.
عرض سلام و وقت بخیر در خدمت شما جناب آقای توکلی و جناب آقای نعیمی در خدمت ما هست.
قبول نیست توکلی، امروز یه جوری گفتید که ذره گیر کرد تو تلفظش، ولی ما شما رو قرارداد داریم بهتون. آقای بازرگان، بازار چگونه است؟
بازار که خب بین و تعطیله شنبه هم تقریبا بازار تعطیله بود، تعطیل بوده با توجه به اینکه خب بازار یک شنبه 22 بهمن از امروز ما باید 11 به بعد ببینیم که شرایط بازار داخلیمون، چون بازارهای جهانی که خب تعطیل بوده و فعلا امروز که باز کرده تغییر خاصی نداشتیم. حالا تو بازارهای داخلی هم باید ببینیم چه شرایطی به وجود میاد.
خیلی خب، این
ارز تو بازارهای داخلی که تغییری نداشتیم در حال حاضر 2024 دلار. سوالی داری یا من قیمت؟
نه بفرمایید بعد من سوالا میپرسم.
قیمت ها در بازارهای داخلی فقط طلا اندکی افزایش قیمت داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 9000 تومان افزایش 2,764,000 تومان. تو بازارهای داخلی که خارجی که گفتم تغییری نداشتیم. اونس جهانی 2024 دلار.
بله.
هر گرم طلای 20 عیار 3,069,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 3,254,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 3,317,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار 3,685,000 تومان. در بازار سکه تغییر خاصی نداشتیم تا این لحظه. سکه یک طرح جدید 32,350,000 تومان. سکه یک طرح قدیم 29,900,000 تومان. نیم سکه 17,900,000 تومان. ربع سکه 11,100,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی 5,800,000. حباب سکه هم تغییر خاصی نداشتیم در حال حاضر. حباب سکه در بازارهای داخلی 5,300,000 تومان. اونس نقره 22.79 دلار. هر گرم نقره هم در بازارهای داخلی تا این لحظه 42,970,000 تومان مبادله شد.
بسیار خوب. آقا این عرضه طلایی که صورت گرفت، اون چند کیلو طلایی که فروش رفت، این اتفاقی تأثیری گذاشت توی بازار؟
خب تأثیر گذاشت، ولی خب تأثیرش یه مشکلی که به وجود اومده بود، حساب‌های همکارای ما تو حوزه آب شده فروش خب بسته شده متاسفانه. چه دو سه هفته گذشته و همچنین طی چند ماه گذشته.
چرا سر همون قضیه مالیات؟
مالیات نبوده، نه، یک سری حساب ها اینا میگم مبادلات، حالا سهوی بعضی از این حساب ها چرخشش یه تعدادیش رفته توی حساب های صرافی ها.